فصل 22 که در آن مرد جوان هنر مذاکره را کشف می کند. جان هتل ارزان قیمتی پیدا کرد و با خود گفت که این دیگر آخرین باری خواهد بود که مجبور می شود برای اقامت در انتخاب هتل این همه بدبختی بکشد. آن شب با احساس آمیخته از شادی و غم سپری شد. خیلی دلش می خواست این موقعیت را با ریچل جشن می گرفت. شب پردلهره ای را گذرانده بود. بعد از ظهر روز بعد حدود ساعت 2:30 وارد دفتر کار ایوانوویچ شد. زودتر رسیده بود تا احتمال هر گونه حادثه‌ای که ممکن بود باعث تأخیر شود از بین ببرد. خانم فورد منشی با موهای حنایی و عینک مشکی از دیدن او روی صندلی چرخدار متعجب شد و با حواس پرتی گفت: یک لحظه بفرمایید بنشینید. منظورم این است که منتظر باشید. شرمنده از حرفی که زده بود ساکت شد. نمیدانست چه بگوید. جان لبخندی زد. به آقای ایوانوویچ میگویم شما اینجا هستید. گوشی را برداشت، با رئیسش صحبت کرد و به جان گفت که باید قدری صبر کند. بعد تلفنی را که مدام زنگ می‌زد جواب داد. برای جان جالب بود که در آن چند دقیقه چگونه تلفن پشت سر هم زنگ می‌زد. جان با علاقه به همه اسامی معروف از کارگردان‌ها، هنرپیشه‌ها و تهیه‌کننده‌ها که در گفتگوی منشی رد و بدل می‌شد، گوش داد. ساعت 3:30 که دیگر داشت صبرش را از دست می‌داد، مؤدبانه از منشی پرسید که آیا رئیس او را از یاد برده است. منشی جواب داد: الان یادآوری می‌کنم. پس از چند لحظه که پشت خط منتظر شد به جان گفت: او میداند شما اینجا هستید، اما جلسه ای با هنری نیکولاس دارد. جان با تحسین زیر لب گفت: هنری نیکولاس؟ نیکولاس یکی از مشهورترین هنرپیشه‌های روز هالیوود بود. بنابراین کاملا میشد فهمید که ایوانوویچ نمیتواند جلسه اش را با او به خاطر یک فیلمنامه‌نویس گمنام به نام جان بیلیک که بیرون به انتظار نشسته است قطع کند. حدود نیم ساعت بعد هنرپیشه معروف با چهره برافروخته از اتاق ایوانوویچ بیرون آمد. جان فکر کرد که دیگر نوبت اوست. منشی زنگی به رئیس زد، ولی او هنوز آماده نبود جان را بپذیرد. با وکیل‌هایش در نیویورک کنفرانس تلفنی داشت و سعی می‌کرد مسئله چند میلیون دلاری شرکت را حل و فصل کند. آماده نیست، دارد با نیویورک صحبت می‌کند. بسیار خوب. می‌توانید کمی بیشتر منتظر بمانید؟ حتماً. مسئله را شخصی نگیرید. همه زندگی ایشان شده است راست و ریز کردن کار دیگران. راستی چیزی میل ندارید برایتان بیاورم قهوه؟ ممنون میشوم، مرسی. اما حتی پیش از آنکه برایش قهوه بیاورد تلفن زنگ زد. او وقتی شخص آن سوی سیم را شناخت هیجان زده شد. جولیا جانسون در سن 25 سالگی کشف بزرگ سال شده بود. عکسش روی همه مجلات بود و برای هر فیلمی که بازی می‌کرد بیشتر از 5 میلیون دلار دستمزد می‌گرفت. خانم جانسون: بله البته. نمی‌توانید قرار ساعت 7 را برای آقای ایوانوویچ داشته باشید؟ باشه، مسئله ای نیست. در هر صورت ایشان همه شب را برای شما کنار گذاشتند. پس ساعت 8 مناسب بست؟ همان مکان؟ بسیار خوب، من یادداشت کردم، همان مکان. او راستی این آخرین فیلم شما معرکه بود. کار خوبی کردید آخر فیلم، حتی با وجود اینکه این همه کارت اعتباری و آن ویلا را به شما پیشنهاد داد تقاضایش را رد کردید. او امکان نداشت با شما ازدواج کند. بله بله میفهمم. ببخشید میدانم چقدر سرتان شلوغ است. باشد، من حتما پیغام شما را به ایشان میرسانم. در حین صحبت با او یادداشتی را روی کاغذ صورتی رنگ کوچک نوشت. پس از اینکه محتویات آن را وارد کامپیوتر کرد، کاغذ را پاره کرد و دور انداخت. جان 3 ساعت و نیم دیگر به انتظار نشست. هر دقیقه به نظرش بی پایان می رسید. چند دقیقه پس از ساعت 6 خانم فورد گوشی را گذاشت و گفت: آقای ایوانوویچ شما را می بینند. جان زیر لب زمزمه کرد: بالاخره. منشی او را به طرف اتاق راهنمایی کرد، در را برایش باز کرد و بعد پشت سرش بست. اتاق مجلل بود، اما از نظر جان سلیقه خوبی در تزیین آن به کار نرفته بود. اما آنچه توجه او را جلب کرد ظاهر بسیار نامتعارف ایوانوویچ بود. بسیار کوتاه قد، کمتر از 1.5 متر که تقریبا روی مبل چرمی بزرگش ناپدید شده بود و دودی غلیظ او را در خود پوشیده بود. کراوات تهیه کننده تقریبا عریض‌تر از شانه اش بود و موهای جوگندمی اش او 50 و چند ساله می نمود. با آرایش مدل آلمانی جلب نظر می کرد. سیگار عظیم الجثه برگ هاوانایی را میان دو انگشتش گرفته و پوکای محکمی با آن می‌زد. یک ساعت اعلای رولکس روی مچ چپش با چند انگشتر نچندان زیبا که در مجموع گنج کوچکی به حساب می‌آمد، بر دستش سنگینی می‌کرد و این ادعا را ثابت می‌کرد که سلیقه ضرورتاً با اولین درآمد میلیونی به دست نمی‌آید. جان هرگز آدمی مثل او ندیده بود. انرژی عجیبی از او ساطع می‌کرد، اما چیزی ترسناک درباره‌اش بود. انگار جذبه استثنایی‌اش را از یک منبع اسرارآمیز شیطانی کسب می‌کرد. او با آن چشمان آبی و سرد و نافذش هر کسی را سر جایش میخکوب میکرد و جان نیز از این تأثیر به دور نبود. این چشمان حتی از آنجایی که از بدو ورود جان اصلا تکان نخورده بودند و صاحب آنها نه سری تکان داده و نه حتی واژه‌ای به لب آورده بود، بیشتر ترسناک به نظر میرسید. ایوانوویچ از همان لحظه ورود جان گویی یک شی عجیب یا حشره غریبی را بررسی کند به او چشم دوخته بود. خیره به او مانده بود و پک محکمی به سیگار برگش میزد و دود را حلقه حلقه به طرف صورت جان که معذب در مقابلش نشسته بود میفرستاد. آخر سر با صدای مختصر تو دماغی اما با لحنی تغییرآمیز سکوت را شکست و گفت: میخوای چه چیز را ثابت کنی؟ جان از این سوال حیرت کرد. آیا ایوانوویچ فکر کرده است که او دارد با این صندلی چرخدار او را بازی میدهد یا جلب ترحم میکند؟ نمیفهمم. ببین، من ساعت 2 به تو وقت دادم و تو ساعت 3 آمدی. تو فکر میکنی کی هستی؟ فکر میکنی من بیکارم که این ساعت به انتظار تو بنشینم؟ منشی شما به من گفت که قرار ساعت 3 است. میخوایی بگویی که منشی من بلد نیست کارش را انجام دهد؟ نه اصلا، فکر میکنم سوء تفاهم شده. ایوانوویچ که کت و شلوار آرمانیش به نظر 2-3 سایز بزرگتر از خودش بود و برتن لاغرش زار میزد، از صندلیش بلند شد. به لطف عمل جراحی زیبای صورت او چین و چروک کمتری داشت. چنان به سرعت حرکت کرد که جان فکر کرد دارد به او حمله میکند و بی اختیار خود را جمع کرد. ایوانوویچ با حالت تهدید کننده ای به طرف جان آمد و گفت: در هر صورت خبر بدی برایت دارم. من دادم مشاورانم فیلمنامه‌ات را خواندند. همه میگویند که گند است. باید بدهیم دست چند نویسنده که راست و ریستش بکنند و این کار برایم خرج زیادی دارد. یک برگ قراردادی از روی میز برداشت و تقریبا آن را به صورت او پرت کرد. تنها مبلغی که میتوانم پیشنهاد کنم 25,000 دلار است. یا قبولش کن یا بزن به چاک، اینجا را امضا کن و من چک تو را همین الان مینویسم. او دست برد به جیب بغل و چکی را که به نام جان بلیک نوشته بود بیرون آورد. جان نگاهی به چک انداخت و گفت: من این کمی غیر منتظر است. انتظارش را نداشتی؟ نه، مسئله این نیست. به نظرم کافی نیست. 1-0 کم دارد. 1-0 کم دارد؟ تو دیوانه ای؟ تو میخوایی به من بگویی که چک من 1-0 کم دارد؟ تو فکر میکنی من 250,000 دلار میدم به نوشته یک آدم گمنامی که روی صندلی چرخدار اینور و آنور قیل میخورد؟ تو مخت عیب کرده؟ باید برای همین هم خدا را شکر کنی که این مبلغ را به تو میدهم. او این حرفا را با فریاد میگفت و در همین حال چک را ریز ریز میکرد. جان ترسیده بود، بدون پول باید چه کار کند؟ اما یاد جمله پیرمرد افتاد که مانند مانترا باید تکرارش میکرد: آرام باش و بدان که صاحب همه چیز هستی. پس از اینکه چند بار آن را در دل تکرار کرد، چیز عجیبی اتفاق افتاد. تصویری در ذهن جان نقش بست. خود را در باغ روز دید که مقابل پیرمرد میلیونر ایستاده است و او با مهربانی نگاهش می‌کند. نگاه ژرف و درخشان پیرمرد چون دو تکه از آسمان آبی بی‌انتها تمامی وجودش را تسخیر کرده است. گویی زمان یک بار باز ایستاده و تمامی ترس‌های او زایل شده است. در چشمان ایوانوویچ خیره شد. آرامش عجیبی وجودش را فرا گرفته بود. به نظر می‌رسید ایوانوویچ هم به طرز اسرارآمیزی آن صلابت خود را از دست داده بود. چهره خشن و مهاجم او حالتی نگران به خود گرفت. اعتماد به نفسش ناگهان زایل شد و وحشتی که قبلا هرگز تجربه نکرده بود بر اون مسلط شد. برو از دفتر من بیرون مردی که گند کثافت. نمیخوام قیافه انترس را دوباره ببینم. برگشت و نشست پشت میزش و با عصبانیت به سیگارش پک زد. جان پی برد که نباید دیگر لحظه ای آنجا درنگ کند. همین که بیرون از اتاق رسید، لحظه ای از وحشت بی حرکت ایستاد. همه چیز خیلی به سرعت و غیر منتظره اتفاق افتاده بود. قلبش به شدت می زد. آیا اشتباهی بزرگی کرده بود؟ باید 25,000 دلار را قبول می کرد. هرچه باشد برای اولین فیلم نامه بد نبود، اما ندایی درونی به او گفته بود که دست نگه دارد. او بیشتر می‌خواست. برای خودش هدفی تعیین کرده بود، 250,000 دلار. اما شاید این اشتباه بود. شاید توقعش را خیلی بالا برده بود و فرصتی را از دست داده بود که چه بسا تا مدت‌ها دوباره به دستش نیاورد. او موقعیتی استثنایی را در ورود به جرگه هالیوودی‌ها از دست داده بود. آیا زیاده از حد تمکاری کرده بود؟ چقدر ساده لوحانه فکر کرده بود که فروش فیلمنامه‌اش قرار بود یک تشریفات ساده باشد. ایوانوویچ که پشت تلفن چنان مؤدب و علاقه‌مند بود، چرا یک مرتبه عوض شده بود؟ اگر جان به چم و خم معاملات هالیوودی آشنا بود و میدانست که این رفتار ایوانوویچ و به اصطلاح تو سر مال زدن و خشونت و تحقیر او نوعی فوتوفن معامله بود. در واقع یکی از تفریحات و علاقه ایوانوویچ این نوع مذاکره بود و با همین روش تهدید بارها توانسته بود چند مبتدی یا حتی هنرمند شناخته شده ای را که در بحران مالی قرار داشت و آسیب پذیر شده بود وادار به امضای قرارداد بکند.